سلام و شام شمایی که صدای مراز رادیو آزادی میشنوید بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. سفر هیئت مذاکره کننده حکومت به قطر باز هم با تاخیر مواجه شده. یک عضو این هیئت میگوید سفر آنها شاید در این هفته صورت نگیرد و یافته های تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که کرکت بورد این کشور با مشکل جدی مدیریتی مواجه است. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. اما اولتر از همه سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. مقامات طالبان میگویند هیئت عالی رتبه آنها صبح امروز شنبه به قطر برگشته و اکنون راه برای آغاز مذاکرات باز شده است. عبدالرؤوف هروی کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی امروز درگذشت. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین سپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. مشروع اخبار. مقامات طالبان میگویند هیئت عالی رتبه آنها صبح امروز شنبه به قطر برگشته و اکنون راه برای آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان باز شده است. دور اول این مذاکرات در پایتخت قطر شهر دوحه برگزار می شود. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول یک مقام طالبان که صلاحیت صحبت مستقیم با رسانه ها را در این مورد نداشته معلومات داده است. مذاکرات بین الافغانی دومین مرحله حساس موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان می باشد که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد. مرحله اول آن تبادله اسیران بود که قرار معلوم تکمیل شده است. در حالی که یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان طالبان را به تأخیر مذاکرات متهم کرده، طالبان از رسیدن هیئت مذاکره کننده خود به دوحه خبر می‌دهند. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی فریدون خزون گفته است حکومت اکنون برای آغاز مذاکرات مستقیم آماده است. مقامات محلی ولایت پروان میگویند دو تن از سوی گروه طالبان در این ولایت با ضرب گلوله کشته شدند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 صبح امروز شنبه 15 سنبله طالبان دو مرد را به شمول یک کارمند استخبارات ولسوالی بگرام در ساحه آختاش ولسوالی سیدخیل ولایت پروان به قتل رساندند. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. عبدالرؤوف هروی کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و خبرنگار پیشین رادیو آزادی امروز درگذشت. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر رادیو آزادی گفت که دکتر هروی برای تداوی به ایران رفته بود و امروز هنگام برگشت در میدان هوایی مشهد جان سپرد. نزدیکان او گفتند که دکتر هروی بیماری سرطان داشت. عبدالرؤوف هروی باشنده اصلی ولایت هرات بود و دکترای خود را در رشته فقه و قانون از پوهنتون الازهر مصر به دست آورده بود. دکتر هروی چندین سال با رادیو آزادی به عنوان خبرنگار در قاهره و کابل کار کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دانشمندان روسی آزمایشات اولیه واکسین سپوتنیک وی را در برابر ویروس کرونا اطمینان بخش خواندند. آغاز این پروسه در ماه آگوست از سوی حکومت روسیه تایید شد. مجله طبی بریتانیا لنست روز 4 سپتامبر نوشت که آزمایشات اولیه این واکسین نشان می‌دهد که این واکسین بدون کدام عوارض جانبی سیستم دفاعی بدن را تقویه می‌کند. حکومت روسیه اولین بار در 11 آگوست آزمایش این واکسین را در داخل این کشور آغاز کرده و در مورد مؤثریت آن اطمینان داد. اما یک تعداد از دانشمندان نگرانی نشان دادند که روسیه بدون در نظر داشت معیارها در آزمایش این واکسین عجله کرده است. 100 نفر بار دیگر در مرکز شهر شرقی روسیه خبروفسک جمع شده و اعتراض خود را علیه بازداشت والی سابق این منطقه دوام دادند. این 57 روز پی هم است که 100 نفر در این شهر در اعتراض به توقیف سرگی فورگال سابق والی خبروفسک رای در پیشروی بناهای دولتی جمع می شوند. تنظیم کنندگان تعداد اشتراک کنندگان در تظاهرات امروزه را در حدود 2000 نفر خواندند، اما مقامات میگویند که 1000 نفر در اینجا جمع شدند. مظاهره کنندگان خواهان استعفای رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین شده و حزب حاکم روسیه متحد را تحت تنقید قرار دادند. فورگال در 9 ماه جولای دستگیر شده و به مسکو فرستاده شد. او به چندین اتهام در رابطه با یک سلسله قتل‌ها در دهه 2000 روبرو است. و در انفجار شام گذشته در غرب ایران بیش از 200 نفر زخمی شدند. در این مورد خبرگزاری های ایران امروز شنبه خبر دادند. در خبرها در مورد تلفات در این انفجار در ولایت ایلام ایران چیزی گفته نشده است. مقامات ایران میگویند که این حادثه در نتیجه انفجار یک بیلر کلورین که در یک لاری انتقال داده میشد صورت گرفته. در جریان تابستان سال جاری چندین انفجار و آتش سوزی مشکوک در محلات نظامی و ملکی ایران رخ داده. روز 24 آگوست مقامات ایران تایید نمودند که انفجار ماه جولای در تأسیسات اتمی این کشور نتنز یک توطئه بوده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 25.
وضعیت جوی را از همکارم فرشتن ندا شنیدید. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های مجله خبری. تاریخ آغاز گفتگوهای بین افغانان هنوز هم مشخص نشده. چرا سفر هیئت مذاکره کننده حکومت به قطر با تأخیر مواجه شده است؟ یک عضو این هیئت می گوید
در یک تا سفر نمیشه. دلیلش طالبان آماده نیستن. هیئتشون پاکستان رفته، هنوز به دوحه برنگشته.
پس از رهایی همه 5000 زندانی گروه طالبان از بند حکومت، حالا کدام موانع دیگر بر سر رای آغاز مذاکرات مستقیم قرار دارند؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف احتمالا ملاحظات رو داشته باشند.
یافته های تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که کرکت بورد این کشور با مشکل جدی مدیریتی مواجه شده. جزئیات در جریان این برنامه. از فعالیت نخستین آرایشگاه زنانه در ولایت غور هم گزارش خواهیم داد.
ابتکاری که خانم انجام داده واقعا قابل قدره، به خاطر که قبلا داخل ولایت غور آرایشگاه وجود نداشت.
در مسائل بین المللی از افزایش تلاش ها برای تهیه واکسین ضد ویروس کرونا جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفت تیم آنها تا آخر هفته جاری به قطر سفر نخواهند کرد. عبدالحفیظ منصور عضو این تیم دلیل تأخیر سفر هیئت مذاکره کننده حکومت به قطر را عدم حضور اعضای هیئت طالبان در قطر خوانده. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که هیئت مذاکره کننده این گروه به قطر رسیده است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
باز هم تأخیر در سفر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر و اظهارات ضد و نقیض در این مورد. حالا عبدالحفیظ منصور عضو تیم مذاکره کننده حکومت می گوید که سفر این تیم تا آخر این هفته به تأخیر افتاده است. آقای منصور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت طالبان در قطر کامل نیست و به همین دلیل سفر تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر افتاده است.
در یک تا سفر نمیشه. دلیلش طالبان آماده نیستن. حیات طالبان در پاکستان است. هنوز به قطر بر نگشته.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی به رادیو آزادی گفته است که شمار اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه که چند روز پیش به پاکستان رفته بودند به قطر رسیده اند. در این حال یک مقام بلند رتبه گروه طالبان که نخواست نامش گرفته شود دیروز به رادیو آزادی گفته که تیم فنی طالبان هنوز آزادی تمام زندانیان این گروه را از بند حکومت تایید نکرده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هنوز میان تیم‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان مشکلات فنی وجود دارد. از سوی هم یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز مذاکرات صلح ممکن زمینه را برای مداخلات بیرونی و چالش‌های فزاینده دیگر فراهم کند.
مذاکرات صلح در مرحله ای است که بسیار اساس و اگر این وقت بسیار مهم است چی گروه طالبان و چی حکومت افغانستان از دست دهند شاید با مشکلات مزید ما رو برو شویم. شاید خود همی خلای وقت که در بین میآید این زمینه ساز به مشکلات دیگه شود و دخل اندازی کشورهای دیگه شود و حتی گروه های دیگه که نخواهند پروسه صلح افغانستان به پیش بره.
این اظهارات ضد و نقیص از سوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در حال بیان می شود که پس از تکمیل روند رهایی زندانیان دو طرف این چندمین بار است که سفر تیم گفتگو کننده حکومت افغانستان به قطر به تأخیر می افتد. در این حال روزنامه وال استریت ژورنال دیروز گزارش داد که این گفتگوها روز دوشنبه همین هفته آغاز خواهد شد.
آغاز مذاکرات بین افغانان هنوز هم در بی سرنوشتی به سر می برد. بانک منابع در حکومت و گروه طالبان از یک هفته به این سو می گویند که گفتگوها تا یک یا دو روز دیگر آغاز می شود، اما تا هنوز از آغاز این گفتگوها خبری نیست. در مورد تأخیر آغاز گفتگوها در جریان روز با امین الله حبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک صحبت کردم و در نخست از او پرسیدم که آلا موانع بر سر راه آغاز مذاکرات مستقیم کدام هاند. آقای عبیبی برایم گفت
با آزادی زندانیان مشکل تکنیکی این مذاکرات برداشته شده و آنچه که میمانه به نظر من بیشتر مشکلات سیاسی است که طرفین مختلف این احتمالاً ملاحظات رو داشته باشند. صلح افغانستان به هر حال صلح پروسه پیچیده است. علاقات مختلفی از در این صلح در دخیل هستن، طرف‌های مختلفی و هر کدام هم ملاحظات خودشان رو دارن و بنابراین بر اساس همین ملاحظات سیاسی است احتمالاً که این مذاکرات به تعویق مفته.
شدت تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان از یک سو، از سوی دیگر افزایش خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان. امروز در غوریان هرات از حمله گروه طالبان خبر داده شده، همچنان دو روز پیش ولسوالی قیصار فاریاب شاهد حمله گروه طالبان بود. تأخیر گفتگوها چقدر میتونه از زمینه را برای گسترش ناامنی ها مساعد بسازه؟
در این شکی نیست که خشونت در افغانستان یک عامل است برای امتیاز گرفتن و این احتمالاً این خشونت ها حتی در جریان مذاکرات هم ادامه داشته باشه و شاید هم برخی موارد شدت پیدا کنه، برای اینکه شاید بعض طرف ها کوشش میکنن که از حمله و به دست آوردن امتیازات نظامی در جبهات نظامی امتیاز کسب کنند و در مذاکرات صلح از آن استفاده بکنند. این طبیعی است احتمالا متاسفانه ادامه پیدا بکنند و جان هموطنان ما را بگیرند، ولی مسئله مهمی است که نگرانیایی که طرف ها در این مذاکرات دارند، با خصوص نگرانی که در دولت افغانستان هست. شما در صحبت های جناب رئیس جمهور دیدین که مسئله نظام، مسئله جمهوریت، مسئله این که حقوق اساسی مردم افغانستان، قانون اساسی، اینا همه مطرح بودن و حتی این که جهان ما را نباید در تحت فشار قرار بده که با یک معاملهی دست بزنیم که دستاوردهای ما را و نظام ما را از هم بپاشانند. مسئله اساسی است که نگرانی‌های جدی است از سوی دولت افغانستان و دولت افغانستان احتمالاً یکی از دلایلی که می‌بینیم در عدم علاقمندی به اینکه این مذاکرات هرچی سریعتر شروع شود پیش بره و به عبارت دیگر وقت و وقت کشی که در بعضی طرف ها میبینیم شاید بس از این نگرانی های سیاسی باشه که طرف این دارن.
از یک هفته به ایسا منابع حکومتی و گروه طالبان بارها گفته میدن که گفتگوها در یک یا دو روز دیگه آغاز میشه. شما اینده گفتگوهای صلح را در کجا میبینین؟
طرف هایی که بر روی موازی خودشان استاد هستن، از جمله دولت افغانستان که نظام جمهوریت حفظ شود، این که قانون اساسی حفظ شود، اینها مسائل جدی هستند. اگر دنیا با این خواستای دولت افغانستان موافق باشند، بنابراین خواستای طالبان که از آن طرف نظام یا امارت اسلامی خودشان را میخواهند در افغانستان پیاده شود، این بسیار تفاوت دارد. جمع کردن این دوتا بسیار به نظر من زمانگیر خواهد بود و فکر میکنم که همه و نحوی منتظر هستند که ببینن این مذاکرات به همین شکل یا این پروسه به همین شکل ادامه پیدا بکنه تا انتخابات ایالات متحده آمریکا سپری شود و بعد از انتخابات خیلی چیزها میتونه تغییر کنه.
امین الله عبیبی، سابق مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان و آگاه امور استراتژیک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
به دنبال اظهارات رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد احتمال تغییر قانون اساسی، یک سخنگوی حکومت گفته که دو فصلی قانون مورد بحث نیست. دیروز عبدالله عبدالله در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عربی گفت که اگر در پی مذاکرات صلح نیاز باشد، احتمال تغییر قانون اساسی وجود دارد. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت که بخش‌های مربوط به نظام سیاسی و حقوق شهروندان در قانون اساسی قابل تغییر نیست. جاوید حسنزاده جزئیات می‌دهد.
پس از گفتگوی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با تلویزیون العربیه درباره احتمال تغییر قانون اساسی در نتیجه مذاکرات صلح، حکومت افغانستان گفته که دو فصل نخست قانون اساسی موضوع مورد بحث در گفتگوهای بین الافغانی نیست. داواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه در پیام بر رادیو آزادی گفت که فصلهای اول و دوم قانون اساسی در مورد چگونگی نظام و حقوق ادبا بوده و قابل تعدیل نیست. در فصل اول قانون اساسی، نظام سیاسی کشور جمهوری اسلامی و دین اسلام و تعلق حاکمیت ملی به ملت مشخص شده است. در فصل دوم به حقوق شهروندان اختصاص یافته و در آن آزادی های مدنی، آزادی بیان، برابری زن و مرد، حقوق آموزش، منع تبعیض و شکنجه تضمین شده است. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید نظام سیاسی و رسمیت دینی اسلام بر اساس حکم قانون اساسی قابل تعدیل نیست، اما بقیه مواد این قانون میتواند از مجرای قانونی تغییر کند. ابوبکر متقی، عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت
هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی و استر محکمه فرمان رئیس جمهور تشکیل می شود و اینا تحقیق میکنن اما ماده هایی که قابل تعدیل از سر از بحث می شود و بدلی از اون نوشته می شود مقابلش، بعد از اون چی می شود؟ این به لوی جرگه پیشنهاد می شود. وقتی که لوی جرگه تشکیل شد، اینمی طرح پیشنهادی که برای تعدیل است اونجا پیش می شود و اون قانون تعدیل باز اون نافذ می شود.
با گفته آقای متقی، لوی جرگه با درخواست رئیس جمهوری با عضویت اعضای شورای ملی، رئیسان شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها برگزار می شود. انتخابات شورای ولسوالی تا حال برگزار نشده و این شوراها اصلا تشکیل نشدند. قانون اساسی فعلی در سال 1382 در 12 فصل و 162 ماده تصویب شد. برخی از اعضای ارشد گروه طالبان پیش از این خواهان تغییر قانون اساسی شدند. آنها خواستار تغییر نظام جمهوری افغانستان با امارات اسلامی بودند. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در قطر بر رادیو آزادی گفت
حالا که ما برای حل صلح‌آمیز مسئله افغانستان گام برمی‌داریم و مذاکرات بین الافغانی را آغاز می‌کنیم، پس هر چیزی که برای حل صلح‌آمیز این مسئله ضروری باشد آن را انجام می‌دهیم، اگر آن تدبیر قانونی اساسی باشد و یا چیز دیگر.
اما شمار از حقوق دانان می گویند در قانون اساسی تنها بقای جمهوریت و مسئله احکام اسلامی خط سرخ حکومت افغانستان و قانون اساسی است. سبحان مصباح رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان می گوید در قانون اساسی کمبودی های موجود است که باید حل شود، اما نظام سیاسی و رسمیت دین اسلام قابل تغییر نیست.
دو مورد بسیار حساس است که قابل تغییر نیست، اسلامیت نظام جمهوریت و باقی مانده قابلیت تغییر و تعدیل بهتر شده است. مرجعی که تعدیل میکنه ولای جرگه است. افراد و حکومت و رئیس جمهور هیچ کس صلاحیت در امارت نداره که اظهار نظر هم بکنه، چون به اکثریت آرا تعدیل با وجود میاد.
این اظهارات در حال بیان میشود که سفارت ایران از سفر هیئت به کابل خبر داده و گفته که این هیئت از جناح سیاسی خواسته که بر نظام دموکراتیک و قانون اساسی افغانستان احترام بگذارند. سفارت ایران افزوده این هیئت بر ریاست محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه ایران برای افغانستان به کابل آمده تا از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کند و با مقامهای ارشد از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دیدبان شفافیت افغانستان گفته که کرکت بورد این کشور با مشکل جدی مدیریتی مواجه است. این سازمان در گزارش خود مدیریت این بورد را گنگ خوانده و نسبت به عدم دسترسی به اطلاعات و فساد در آن ابراز نگرانی کرده، اما مسئولان کرکت بورد افغانستان گفتند که این گزارش را بررسی خواهند کرد. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان امروز گزارش تحقیقی درباره ارزیابی مدیریتی کرکت بورد افغانستان به نشر رساند. این گزارش را مشتاق رحیم کارشناس کرکت این سازمان تهیه کرده است. این گزارش 31 صفحه‌ای 8 بخش کرکت بورد افغانستان را بررسی کرده است. آقای رحیم روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که کرکت بورد افغانستان با مشکلی داری مواجه است و پاسخگویی ندارد.
فساد ضد بحثه.
در یک کرکت بورد بحث ضد فساد وجود دارد، اما ما باز هم نتوانستیم که این موضوع را عمیقاً بررسی کنیم. اما بر اساس اطلاعاتی که به ما رسید، اقدامات حیاتی دارین بورد پرسش برانگیز است. به گونه مثال اتهامات فساد در IPL بود، اما کرکت بورد آن را رد کرد. پس از آن به ما گزارش آمد که کرکت بورد به لوی سارن ولی افغانستان گفته است که در این مورد بررسی می‌کند. اما پس از آن که چه شد؟ سارن ولی چه کرد؟ در این باره هیچ معلوماتی به ما داده نشد.
آقای رحیم میگوید در کنار دیگر مشکلات، از 6 سال به این سو گفته شده که در گوشه گوشه افغانستان میدان بازی ساخته می شود، اما تا به حال کارهای بنیادی آن صورت نگرفته است. در این گزارش استخدام رهبری، مبارزه با فساد، عدم شریکسازی اطلاعات، روش انتخاب بازیکنان، مدیریت کارهای انضباطی، کرکت زنان، مدیریت کرکت و عملکرد هیئت رهبری بررسی شده است. در بخش از این گزارش به خشخوری در تیم ملی کرکت اشاره شده است. محققان این گزارش میگویند که 18 بازیکن بر اساس خشخوری در تیم ملی و دیگر تیم‌ها انتخاب شدند. نویسندگان گزارش بر رئیس جمهور پیشنهاد کردند که راهکار گزینش هیئت رهبری کرکت بورد را تعدیل کند. به نظر آنها کرکت بورد باید طرز عمل موجود درباره استخدام اعضای این بورد را روشن کند. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان میگویند برای تهیه این گزارش بارها به کرکت بورد افغانستان برای برسه آوردن اطلاعات مراجعه کردند، اما پاسخ رد دریافت کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از فعالیت نخستین آرایشگاه زنانه در ولایت غور گزارش داریم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید. در حالی که ویروس کرونا در جهان همچنان در حال گسترش است و انسان‌های زیادی را به کام مرگ می‌کشاند، تلاش‌ها به منظور ساخت واکسین این ویروس ادامه دارد. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
دانشمندان روس نخستین نتایج آزمایش واکسین خود یعنی اسپوتنیک وی را نشر کردند. حکومت روسیه در ماه آگوست خبر تولید این واکسین را با شور و هیجان اعلام کرد. روسیه در 11 ماه آگوست اجازه استفاده از این واکسین در این کشور را داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمان اعلام خبر تولید این واکسین گفته بود که این واکسین باعث امنی در برابر ویروس کرونا می شود و او یک بار از این واکسین مستفید شده است. همین موضوع شماری از دانشمندان را نگران کرده که روسیه بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی این واکسن استفاده از آن را عمومی کرده است. متخصصان میگویند که در مرحله اول شمار کمی افراد و برای مدت کوتاه از این واکسن مستفید شدند که در این مدت مؤثریت و یا عدم مؤثریت آن ثابت نمی شود. بر اساس مطالعات لانسیت، پژوهشگران روس گفتند که در ماهای جون و جولای دو آزمایش انجام دادند که در هر کدام این آزمایش ها 38 فرد بین 18 تا 60 ساله شامل بودند. برای هر فرد اشراک کننده این آزمایش 21 روز پس از واکسن اولی دوباره واکسن شده است. آنها 42 روز تحت نظارت قرار داشتند و در 3 هفته اول مقاومت بدنشان در مقابل ویروس کرونا بالا رفته است. این گزارش میگوید این افراد باید 180 روز تحت نظارت قرار گیرند. نقطه ضعف این بررسی ها این است که این واکسن بر روی افرادی انجام شده که بیشترشان بین 20 تا 30 ساله بودند، در حالی که ویروس کرونا برای افراد کهنسال و کسانی که بیماری جانبی دارند خطرناک است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نخستین آرایشگاه زنانه در ولایت غور به فعالیت آغاز کرده. بانک خانم ها این اقدام را ستایش کردند، اما برخی ها با آغاز کاری آرایشگاه در غور ابراز مخالفت هم نمودند. منصور خسرو از غور جزئیات فرستاده.
شقایق محمدی زن ایرانی با مردی افغانی ازدواج کرد و به شهر فریسکو مرکز ولایت غور آمد و خلاف سنت های سخت گیرانه رایج در این ولایت، نخستین آرایشگاه زنانه ای را تحت نام آرایشگاه شقایق برا انداخته است. خانم محمدی کار کردن و پیدا کردن پول برای خانواده اش را عیب نمی داند. می گوید تلاش می کند که از این طریق بتواند آینده خوبی برای فرزند و شوهرش بسازد.
ایران خیلی خسته شده بودیم بخاطر همین کارگری شوهرم. ز حرف مردم همیشه پشت سرش می زدن. هر کاری می کرد پولش هم نمی دادن. دیگه مجبور شدم با شوهرم بلند شم بیام اینجا افغانستان کار کنم. کار کردن برای زن و مرد عیب نداره، هر جای دنیا باشی، افغانستان باشی، ایران باشی، هیچ عیبی نداره کار کردن. کار کردن هم برای مرد هم برای زن، نه فقط نشستم زن تو خونه نیست، برای کار کردن بیرون هم هسته. باید دستش تو جوب خودش باشه، نه دستش تو جوب شوهرش باشه.
این کار بانو محمدی حمایت شوهرش را نیز به همراه دارد. عبدالمعیز محمدی شوهر شقایق میگوید
خانم خودش با ایران آرایشگاه کار کرده و اونجا هم آرایشگری داشت. وقتی که من اینجا آمدم از خیلی دوستا نظر خواستم که من اینمی کارو میخوام بکنم، برای خانم یک آرایشگاه باز کنم. همه مرد تهدید میکردن، گفتن بدترین کار است، از این کار زیشت و بعد دیگه هیچ کاری نیست اگه این کارو بکنی. بعد من اینمی کارو براشون کردم، خودم عیبی نیست برای خانم ها.
از سوی دیگر کارشناسان مسائل اجتماعی در غور میگویند که این کار بانو محمدی در غور بی سابقه است. به باوری آنها این کار به دلیل اساسیت های اجتماعی با چالش روبرو خواهد شد. عبدالستار سروش کارشناس مسائل اجتماعی میگوید
این ابتکارش مبتنی بر یک نیاز جدی و نیاز مبرم مردمی و اجتماعی بوده که واقعا فرهنگ شهرنشینی را گسترش میدهد توسط از فعالیت های خود.
از این حالا برخی از مردم در غرب با گشایش آرایشگاه خانم محمدی مخالفت کردند. شماری از آنها مانند سید ویدلا کار او را نادرست و مقایر سنت های اسلامی می دانند.
کار از خانه ما سخت نکویش می کنیم، چون جامعه ما جامعه سنتی است، جامعه است که همیشه سرکارش با فرهنگ اسلامی هست.
اما برخلاف گفته های مردان، زنان از این اقدام شقایق قدردانی می کنند. ساحلا از زنان ولایت غور می گوید
ابتکاری که این خانم انجام داده واقعا قابل قدره، به خاطر که قبلا داخل ولایت غور آرایشگاه وجود نداشت، اما این خانم این زمینه رو برای خانم ها فراهم کرده که اینا هم میتونن بیان به این آرایشگاه مراجعه کنن و مشکلاتی که دارن حل کنن.
شقایق محمدی میگوید که وی تلاش میکند که این کارش را رونق بدهد.
در همین جا رسیدیم به پایان مجله خبری و برنامه های امروزی رادیو آزادی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاه هستم. تشکر از امرویتان. خدا نگهدار.